رو هم تو پرانتز باز بگیم که این آلودگی‌ها در هر مرحله‌ای همونجوری که خدمتتون گفتم میتونن وارد مواد غذایی ما بشن و مواد غذایی میتونه مواد غذایی خام باشه یا پخته. منابع آلودگی رو اگر بخوام خدمتتون بگم، خاک و آب میتونن منبع آلودگی باشن، خیلی اوقات گیاهان خودشون میتونن منبع ورود آلودگی باشن، ظروفی که ما برای غذا ازشون استفاده میکنیم، خیلی اوقات آلودگی مواد غذایی ما به خاطر آلودگی ظروف ما هستن، یعنی خود ماده غذایی آلودگی خاصی نداره، اون ظرفی که غذا رو داخلش میریزیم، حالا چه ظرف بسته‌بندی صنعتی باشه چه ظرف خانگی، میتونه باعث آلودگی ماده غذایی ما بشه. خوراک حیوانات، مثلا سیلویی که برای دام تهیه میشه میتونه آلوده باشه، آلوده مثلا به لیستریا باشه، آلودگی به سالمونلا باشه و این آلودگی رو به دام منتقل بکنه. همون جوری که هموطنمون گفتن، هوا میتونه باعث انتقال آلودگی بشه. همون جوری که میدونید اسپورها توی هوای آلوده و گرد و غبار خیلی خوب میتونن باقی بمونن. دقیقاً حالتی که مقاوم هستن رو ما اصطلاحاً اسپور یا حالا همونجوری که شما فرمودید هاگ میگیم. اسپورها یا مخمرها ذراتی که خیلی ریز و کوچیک هستن تو هوا میتونن باقی بمونن و با یک باد یا یک وزش انتقال پیدا کنن به ماده غذایی. یا همچنین فاضلاب ها، اگر ما فاضلاب تصفیه نشده باشه و از اون استفاده کنیم برای آبیاری زمین های کشاورزی و غیره، میتونه باعث آلودگی ماده غذایی ما بشه.
آقای دکتر، این آلودگی به غیر از میکروبی میتونه شیمیایی هم باشه، مواد سمی شیمیایی؟
بله بله دقیقاً. به طور مثال وقتی میایم از پستیسایدها یا آفتکش ها استفاده میکنیم توی زمین های کشاورزی خودمون، ببینید استفاده از هر کدوم از این آفتکش ها یک اندازه خاصی داره، مثلا بر حسب پی پی ام، یعنی پارت پر میلیون. وقتی بیش از اون اندازه باشه، دقیقا همونجوری که شما فرمودید، باعث آلودگی شیمیایی میشه و آلودگی شیمیایی به همون اندازه که آلودگی میکروبی برای ما حائز اهمیت هست، آلودگی شیمیایی هم میتونه خطرناک باشه و باعث عوارض فراوانی بشه
که حتی در دراز مدت میتونه بعضی از بدخیمی ها سرطان رو ایجاد بکنه.
ببینید یه تفاوت عمده‌ای که بین آلودگی‌های شیمیایی و میکروبی وجود داره، آلودگی‌های میکروبی غالباً بعد از یه مدت کوتاهی فرد میتونه عوارضش رو ببینه، حالا بستگی به دوره کمون اون میکروارگانیسم یا حالا بیماری داره. دوره کمون هم از زمان ورود اون میکروارگانیسم به بدن تا ظهور علائم اصطلاحاً بهش میگن دوره کمون. اما مواد شیمیایی مثلا جیوه، آرسنیک، اینا باید به یک حدی در بدن برسن و در ارگان‌های مثل کبد و کلیه اینا میرن ذخیره میشن و باعث سرطان‌هایی میشن که بعدن افراد بعد از 10 سال 15 سال متوجه میشن که به خاطر برخورد مداومشون با مواد شیمیایی بوده. که الان با توجه به این مواد شیمیایی و خطراتی که ایجاد میشه، بحث غذاهای ارگانیک خیلی رو بورس هست.
بله خب آقای دکتر، پس بریم سراغ این پرسش که آلودگی مواد غذایی به چند دسته و انواع تقسیم میشه. بفرمایید.
خدمتتون عرض کردم آلودگی مواد غذایی رو به دو دسته اولیه و متقاطع تقسیم میکنن. حالا یه سری توضیحات رو خدمتتون دادم، توضیحات تکمیلی رو هم خدمتتون ارائه میکنم. ببینید اهمیت آلودگی، مخصوصا آلودگی متقاطع، زمانی برای ما بیشتره که بعد از ورود آلودگی مرحله‌ای برای از بین بردن اون آلودگی وجود نداشته باشه. یعنی ما یک فرایند حرارتی بعد از اینکه اون آلودگی ایجاد شد دیگه نداشته باشیم که بتونه آلودگی رو از بین ببره. حالا جلوتر توضیح میدم خدمتون کامل مطلب روشن میشه. حالات مختلف آلودگی متقاطع یا کراس کانتامینیشن هم به سه شکل هست. یکی آلودگی از غذا به غذا هست. یعنی چی؟ یعنی ما میایم مواد غذایی خام و پخته رو کنار هم قرار میدیم. یک اشتباه متداول که همه افراد میتونیم بگیم توی منزل انجام میدن این هستش که در یخچال خودشون مواد غذایی خام و پخته رو در کنار هم قرار میدن، در صورتی که همچین اتفاقی نباید بیفته. یا یه مورد دیگه که شاید خیلی قابل لمس باشه این هستش که حالا توی یخچالهایی که طبقات هست، گوش رو توی طبقه بالا میذارن، سبزی خوردن رو هم داخل یک مثلا ظرفی که درباز هست توی طبقه پایین تر از گوش قرار میدن. این خونابه گوشتی که هنوز اون رو بسته‌بندی نکردن میریزه روی سبزی و باعث آلودگی سبزیجات هم میشه. بنابراین آلودگی فود تو فود یا غذا به غذا همچین مصداق‌هایی رو داره برای ما. اگر بخوایم از حالت فرد به غذا صحبت کنیم یا پرسن تو فود، ما یک سری افرادی رو داریم که افراد کارکنان صنعت غذا هستن.
بله.
اصطلاحا هم بهشون میگن فود هندلرها. خیلی اوقات این فود هندلرها به خاطر اینکه روزمزد هستند متاسفانه شرایط مالیشون ضعیف هست، مجبورن حتی زمانی که بیماری هم دارن و خیلی از این اوقات این بیماری ها قابل انتقال هست برن سر کار و این آلودگی ممکنه انتقال پیدا کنه به ماده غذایی که این فرد توی تولید یا بسته‌بندی اون دخیل هست.
یعنی حتی از بیماریش خبر داره، مثلا یه سرماخوردگی، یه آنفولانزا یا یه عفونت و مشکل مربوط به گوارش، اما میره سر کارش.
دقیقاً. ببینید دو حالت میشه.
نباید اطلاع بدن به کارفرما، اونا متوجه نمیشن.
دقیقاً دو حالت داره. این موضوعی که شما میفرمایید کاملاً درسته. ببینید متاسفانه چون امنیت شغلی برای خیلی از این دوستان وجود نداره، که یک گلایه‌ای هم هست از عزیزانی که دستن در کار هستن توی صنعت غذا، که این افراد باید امنیت شغلی بالاتری داشته باشن، چون اگر این افراد نباشن چرخه صنعت غذای ما کاملا میخوابه.
بله.
مهمترین افرادی که دخیل هستن تو صنعت غذا همین افراد، همین فود هندلرها هستن در حقیقت. اما متاسفانه چون معیشتشون دقیقا بستگی داره به اون حقوق گاهن روزمزد، گاهی اوقات متاسفانه مجبور میشن که اظهار کنن که اطلاع نداشتن از بیماریشون و برن و با همون حالت بیماری سر کار حاضر بشن. یک حالت دیگه ای هم هستش که اون فرد نمیدونه که دچار یک بیماری یا عارضه هست. حالا علائم خیلی شدیدی نداره، چون قرار نیستش که بیماری در هر فرد با علائم شدید بروز کنه. علائم امکان داره علائم خیلی ملایمی باشه. فرد نمیدونه که دچار بیماری هست. و یک مورد دیگه هم عدم رعایت بهداشت هست. یعنی چی؟ خب این افراد گاهی اوقات 8 تا 12 ساعت به کار مشغولن و بین کارشون از سرویس بهداشتی هم استفاده میکنن. وقتی از سرویس بهداشتی استفاده کنن و شستشوی دستا اونجوری که باید صورت نگیره، این میتونه باعث ایجاد آلودگی بشه. یا یه مورد خیلی جالب دیگه که دوستان توی پایان‌نامه‌ها بررسی کردن، خیلی از این افرادی که به طور مثال توی رستوران ها، تو آشپزخونه رستوران ها هستن و وقتی وارد اون رستوران میشی اون فرد رو به تمیزی و پاکیزگی هم میشناسن، پیشبندای بسیار آلوده‌ای هست. هر جا که آلودگی میبینن، مثلا خونابه میبینن، داشتن مثلا گوشت تیکه تیکه میکردن، خونابه بوده، با همون پیشبند تمیز کرده. این فرد دستش رو خیلی دقیق و خوبم میشوره بین کارش، ولی دستش رو چیکار میکنه؟ با همون پیشبندی که آلوده هست پاک میکنه. یعنی همه زحماتی که کشیده با اون پیشبند آلودهی که وجود داره از بین رفته. با اینکه فرد خیلی فرد وسواسی هم هست، ولی
دستش رو میشوره، ضد عفونی هم میکنه.
دقیقاً. اینجوری باعث ایجاد آلودگی میشه. و سومین راه ایجاد آلودگی کراس کانتامینیشن، آلودگی اکویپمنت تو فود یا تجهیزات به غذا هست. ما در تهیه و تولید مواد غذایی از تجهیزات مختلفی استفاده میکنیم، مثل چاقو و تخته برش. این دوتا از مهمترین تجهیزاتی هستن که تو اغلب کارخونه ها و رستوران ها، فست فود ها از اونها استفاده میشه و نیاز هست شما برای هر بخشتون چاقو، تخته برش و سایر تجهیزات جداگونه داشته باشید. جلوتر من حالا خدمتون عرض میکنم که چجوری ما میتونیم از این آلودگی ها جلوگیری کنیم.
بله. و اینکه چه عواملی در فساد و آلودگی مواد غذایی مؤثر هستند میتونه که از پرسش ها باشه که شما پاسخگو باشین. با. خیلی متشکرم. شنوندگان محترم، شما هم لطفاً اگر ضمن گفتگوها که کارشناسان و استادان عزیز دانشگاه حاضر میشن در این برنامه پرسشی براتون پیش میاد، لطفاً مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به 30102. این تقاضای همه ما همکاران هست در برنامه غذا سلامت زندگی که از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت در خدمت شما هستیم. اما حالا بپردازیم آقای دکتر برزگر محمدی به این پرسش که چه عواملی میتونه در فساد و آلودگی مواد غذایی مؤثر باشه.
بله پیشتر خدمتتون عرض کردم که عوامل فساد میتونن عوامل میکروبی باشن، عوامل شیمیایی باشن، فیزیکی باشن، حشرات باشن یا خیلی از اوقات آنزیم ها. و راه ورود آلودگی را هم خدمتتون راه مختلفش رو گفتم، هوا میتونه باشه، آب میتونه باشه، خاک باشه و موارد دیگه.
آنزیم ها به چه صورت آقای دکتر؟
ببینید خیلی از آنزیم ها میتونن باعث ایجاد فساد باشن. به طور مثال خدمتون عرض کنم که یک سری از آنزیم ها مثلا به طور مثال توی شیر وجود دارن و اینا میتونن باعث ایجاد تلخی توی شیر بشن.
بله.
به طور مثال آنزیم پلاسمین در شیر سنجش میشه و اگر بیش از یک حدی باشه این آنزیم پلاسمین باعث تلخی شیر میشه. یعنی اگر تلخی رو احساس بکنن غالبا میان آنزیم رو بررسی میکنن ببینن که آیا بیش از حد بوده یا دلیل دیگه‌ای داشته.
میتونه ایجاد مشکلی بکنه
دکتر؟ ببینید ایجاد مشکل
فقط مطلوب نیست.
مهمترین مشکلی که ایجاد میکنه اینه که افراد ازش استفاده نمیکنن دیگه. یعنی نامطلوب هست برای استفاده. هیچ کس حاضر نیست شیری که مزه غیر طبیعی داره یا رنگ غیر طبیعی داره به خاطر فعالیت‌های آنزیمی رو استفاده بکنه. یا فعالیت آنزیمی دیگه که خیلی راحت میتونیم بهش اشاره بکنیم خدمتتون عرض کنم که قهوه شدن سیب هست. شما سیب رو که برش بزنید بعد از گذشت چند دقیقه میبینید که قهوه‌ای شده و افراد دیگه بعد از گذشت چند دقیقه علاقه و تمایلی به استفاده از اون سیب ندارن.
درسته که استفاده کردن و خوردنش نمیتونه مشکل بیماری
مشکل خاصی ایجاد نمیکنه. مثلا برای مثال سیب شاید در موارد دیگه استثناءاتی باشه که خطر رو ایجاد بکنن ولی تو مثال سیب خیلی خطرناک نیست.
خوشایند مصرف کننده.
بله دقیقاً. مهمترین مطلب توی صنعت غذا اینه که اون مصرف کننده ماده غذایی رو بپسنده.
آقای دکتر برزگر محمدی، حالا این سوال مهم پیش میاد که چه روش‌هایی وجود داره برای پیشگیری از آلودگی مواد غذایی؟
فکر می‌کنم ما تمام این قسمت رو صحبت کردیم که بتونیم پاسخگوی این سوال باشیم و بسیار بسیار مهم هست. دوستانی که لطف کردن تا اینجای برنامه رو گوش کردن به نظرم اینجا رو خیلی دقیق‌تر باید توجه کنن. جلوگیری از آلودگی با رعایت بهداشت ممکن هست. حالا بهداشت میتونیم به فیلدهای مختلف تقسیم بندی کنیم. میتونه بهداشت فردی باشه، بهداشت تجهیزات باشه یا بهداشت ساختمان. حالا من مثال‌هایی رو خدمتون میگم سریع‌تر. شستشوی دست‌ها بعد از استفاده از سرویس بهداشتی هست. به طور مثال شستشوی دست‌ها بین تهیه و لمس دو یا چند تا ماده غذایی هست. شما دارید همزمان دو تا غذا درست می‌کنید، یکیش مثلا خدمتتون عرض کنم که برنجه، شما برنج رو می‌خواید بشورید دم بذارید، یکی هم گوشته، دارید تیکه تیکه می‌کنید و نیاز هست که حتما تاچ بشه گوشت که بخواید بسته‌بندی رو انجام بدید.
خب
دقیقاً لمس بشه. بنابراین نیاز هست وقتی که دارید کارتون رو از شستشوی برنج انتقال میدید به گوشت یا از گوشت انتقال میدید به برنج حتما شستشوی دست ها رو داشته باشیم. ببینید یکی از موردهای متداولی که وجود داره اینه که با دست و صورتمون بازی نکنیم یا دست به صورتمون نزنیم وقتی داریم غذا رو تهیه میکنیم. یکی از الزاماتی که توی صنعت غذا وجود داره، آقایونی که توی بحث تولید غذا هستن، این افراد باید سیبیل خودشون یا ریش خودشون رو بتراشن. یکی از مورد دیگه‌ای که هست اینه که بعد از اینکه دستمون رو میشوریم با استفاده از دستمال یک بار مصرف یا حوله حتما دستمون رو خشک بکنیم، چون این آب امکان داره باعث باز ایجاد یک آلودگی‌های بعدی هم بشه. و نگهداری مواد غذاییمون حتما دسته‌بندی داشته باشه. همونجوری که خدمتتون گفتم نه مواد غذایی خام رو در کنار مواد غذایی پخته قرار بدیم. حتما یک دسته‌بندی رو داشته باشیم.
بله.
خیلی از دوستان فکر می‌کردن که استفاده از ماسک بعد از داستان شیوع کووید الزامی یا اجباری شد، در این صورت که اصلا قبلش هم باید استفاده می‌شد.
درسته همینطور. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر برزگر محمدی. رسیدیم به پایان برنامه، انشالله که بتونیم جلسات آینده هم باز اختصاص بدیم موضوعات رو، گفتگوها رو به موارد رعایت بهداشت، اون مهارت و هنر رعایت بهداشت برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها در صنایع غذایی و کلن در تولید غذا، حتی به روش خانگی برای عده کم و محدود، حتی خانواده، فرقی نمی کنه. اون چون که مهم هست اینه که اصولی در نظر گرفته بشه برای اینکه بار میکروبی از هر نظر، چه در مواد حال خام اولیه و چه زمان پخت، چه بعد از اون زمان مصرف تا سر سفره قرار گرفتنش، آری از میکروب باشه انشاءالله. خیلی ممنون از شما آقای دکتر، باهاتون خدافظی میکنم.
تشکر میکنم از شما، خدا نگهدار.
دوستان شنونده، از همراهی شما هم سپاسگزاریم. لطفاً اگر پرسشی دارید مطرح کنید از طریق ارسال پیامک به 30102. همکاران برنامه تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار زهره محمدی، مشاور محتوایی دکتر محمد رضا عفیفی، مجری ندا خاجنوری. خدا حافظتون.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
دختران آفتاب، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند، تهیه کننده علی رضا نقاف.
بخش 94، راحله گفت: جالبه، ولی چون آیه و آشروهن بالمعروف خطاب به مرد هاست، احتمالاً این روش برخورد فقط تکلیف مردها با زن هاست، نه زنها با مردها. نه خیر، در سوره احزاب هم خطاب به زنها میگند قل نه قولا معروفا، یعنی با مردها با شیوه معروف و پسندیده صحبت کنید. علتش رو هم در این دونستن که مردهایی که قلبشون مریضه در او طمع نکنند. سمیه پرسید: مگه این آیه فقط خطاب به زنهای پیامبر نیست؟ نه خیر، اینجا بیان آیه موضوعیت خاصی نداره که فقط خطاب به زنهای پیامبر باشه. به خاطر زن بودن خطاب آیه اینجوریه، نه به خاطر زن پیامبر بودن. من گفتم: ولی فقط به سخن گفتن اختصاص داره، اینطور نیست؟ نه، مفسران میگن در اینجا قول به تمام رفتارها و سکنات فرد برمیگرده. اتفاقا جالبم هست که چون آیه در ارتباط با خانم هاست و قرآن میخواد حرمت حیای زن رو داشته باشه، پس ارتباط رو در قالب لفظ گفتگو یا قول بیان کرده.
بچه اساسی ادعا میکنین که قصد قرآن از گفتن این جمله ارائه مبنا یا زمینه ای برای نحوه ارتباط بین زن و مرد هاست؟ شاید فقط قیدی توضیحی یا توصیفی باشه.
نه، اینطور نیست. من بررسی کردم، متوجه شدم که 38 بار کلمه معروف در قرآن استفاده شده که در 19 موردش در ارتباط با زنها بوده. انگار قرآن عنایت ویژه‌ای داره که هر ارتباطی با خانم‌ها به این شکل معروف باشه. علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان می‌فرمایند که این دستور می‌تونه مبنای حقوقی و اجتماعی همه امور باشه. سمیه با لحنی از شک و تردید رو به فاطمه کرد: تا اونجا که در ذهنم هست، شما گفتی که این مبنا یا نظریه میتونه خیلی از موارد تاریخی و اجتماعی رو حل کنه که راه حلی برای اون نیست. میشه چند تایش رو مثال بزنی؟
بله، اضطرار یعنی چیزی که ضرر دنیایی و آخرتی داشته باشه.
حالا ببینید طبق این نظر ارتباط حضرت زهرا سلام الله علیها رو با بعضی از اصحاب چطوری میخواین توجیه کنین؟ در تاریخ موارد زیادی نقل شده که اصحاب پیامبر به خانه حضرت زهرا رفت و آمد داشتند. حدیث کسا که حدیثی بسیار طولانیه و از حضرت زهرا روایت شده به نقل از جابر ابن عبدالله انصاریه. این همکلامی طولانی حضرت زهرا با یکی از اصحاب پیامبر که مرد بود چه استراری داشت؟ حتی گاهی حضرت زهرا می فرمودند دلم برای سلمان تنگ شده، او را صدا بزنی تا پیش من بیاید. در شب عروسی حضرت زهرا هم افسار شطورشون در دست سلمان بود، در صورتی که مسلماً از محارم ایشون دست کم از عموهای پیامبر هم در اون جمع بودند. اما چرا باید یه مرد نامحرم افسار شطور ایشون رو در دست داشته باشند؟ نقل دیگه هم هست که سلمان روزی به خونه ی حضرت زهرا رفته و از ایشون عیادت کرده بود. در این نقل سلمان حتی زردی رنگ چهره و رنجوری و نحیف بودن حضرت زهرا رو هم توصیف میکنه. حتی روایتی داریم که روزی پیامبر با جمعی از اصحاب به عیادت حضرت زهرا میرند. اینها مسائلی نیست که طبق نظریه استرار قابل توضیح یا توجیه باشن، چون که دیدارهای حضرت زهرا و سلمان یا ابوذر هیچ استراری برای هیچ کدوم نداشت. طبق نظریه عرف چطوری میشه اون رو توجیه کرد؟ طبق نظریه عرف چون حضرت زهرا زنی معمولی نبودند، بلکه شخصی بودند که فیوضات و ملکات معنوی زیادی داشتند، دیدارهای اهل حق و ایشون لازم بود. استراری نبود ولی لازم بود. همچنین این اصحاب هم به خاطر پیر بودنشون دیدارشون از حضرت زهرا مشکلات کمتری داشت، چه از نظر اخلاقی و فردی و چه از لحاظ آداب و رسوم اجتماعی. راحله با لحنی شتاب زده گفت: اصلا این که در زمان خود پیامبر خیلی از زنها می اومدن و در جلوی همه اصحاب و مردها از پیامبر سوال می کردن و پیامبر هم بدون هیچ اکراهی جواب اونها رو می دادن خیلی حرف داره، چون حتی در قضیه اسماء که چند روز پیش فاطمه تعریف می کرد پیامبر حتی اون رو تشویق کرده بودند، در صورتی که میتونستن بگن سوالاشون رو از حضرت زهرا سلام الله علیها بپرسن، یا حداکثر این که وقتایی بیان که پیامبر تنها باشن نه جلوی اصحاب و مردها. روایتی هست که از حضرت علی علیه السلام میپرسند چرا پیامبر به زنها سلام میکنند ولی شما سلام نمیکنید؟ حضرت میفرمایند چون پیامبر میان سالند و من جوان. خب اگه ارتباط زن و مرد با حفظ حدود جایزه، پس چرا حضرت علی سلام نمی کنن؟ و اگه تا استراری در میون نباشه نباید برخوردی صورت بگیره، پس چرا پیامبر به زنها سلام می کنن؟ در صورتی که هیچ وجوبی هم برای هیچ کدوم از دو طرف، یعنی پیامبر و زنها، وجود نداره. این جوابش فقط در همون مبنای عرف پیدا میشه. یعنی اینکه چون در عرف جامعه اسلامی سلام کردن و برخورد زنها با مردان میانسال نامأنوس نیست، پیامبر به زنها سلام می‌کند و چون حضرت علی جوانند و خطر به گناه افتادن برای اونها وجود داره، پس ایشون به زنها سلام نمی‌کند. من گفتم
اون داستانی که دیروز گفتی، داستان دختران شعیب و حضرت موسی، در اونجا هم این ارتباط توجیه میشه دیگه. اگه مبنامون اختلاط و آزادی در برخوردها باشه، پس چرا دختران شعیب خودشون را از میون مردها کنار کشیده بودن و میخواستن جداگانه گوسفندشون رو آب بدن؟ و اگه مبنامون استرار باشه، دیگه حرکت حضرت موسی که جلو میره و شروع به صحبت و کمک به اونها میکنه توجیهی نداره. فاطمه ضمن این که با حرکت سرش حرفای مرا تایید کرد ادامه داد: اصلا این خیلی مسئله مهمیه که ببینیم این نظرها در آخر به کجا ختم میشن. نظریه‌ای که آزادی در برخورد و ارتباط بین زن و مرد یا دختر و پسر رو تجویز میکنه، در نهایت به اختلاط و ولنگاری در برخورد و مهیا شدن زمینه برای سوء استفاده گران منتهی میشه. نظریه استرار هم که میخواد تا میشه زن و مرد برخورد نکنن، در حالت نهایی و مطلوبش به حبس کردن زن در خونه و خونه نشینی زنها منتهی میشه. اما در نظریه معروف، زن میتونه در جامعه حضور داشته باشه، رفت آمد کنه، اما از حریم خودش هم مراقبت کنه و جامعه هم حرمت اون رو نگه داره. سمیه در حالی که به نظر می رسید کم کم قانع شده است گفت: باشه، حرفای تو درست، ولی به نظر من اینجا چند تا مشکل دیگه هم هست که این کار رو سخت میکنه. برای اونو چه جوابی داری؟ یکیش مشکلی که برای یکی از دوستای من پیش اومده بود. به قول همه شما، رد و بدل جزوه در دانشگاه امر متداولیه، اما چند وقت پیش یکی از پسرای نسبتاً مذهبی دانشکده از یکی از دوستای من جزوه خواست که اون دوستم سریعاً جواب داد نداره و رد شدیم. اما چند روز بعد برای من تعریف کرد که از اون روز آرامشش رو از دست داده و هر وقت اون پسر رو میبینه هیجان زده میشه و تپش قلب میگیره. دیگه سر کلاس حواسش به درس نیست، در حالی که هر دومونم میدونیم اون پسر از این کارش هیچ قصدی نداشت. حالا تکلیف این دختر چیه؟ ببین سمیه جان، ما وقتی میگیم عرف، شرایط زیادی در این عرف داریم، یا بهتر بگیم که اصلا عرفای زیادی داریم که یکی از اونها عرف اجتماعه، یکی دیگرش عرف مکانه. یعنی این ارتباط در این مکان پسندیده است و در خارج از اونجا یا در یک مکان دیگه ناپسنده. مثل دانشگاه و خیابون، عرف زمان داریم، در یک وقت درسته و در یک وقت دیگه نادرسته، مثل شب و روز. عرف مخاطب داریم، یعنی با یه نفر پسندیده است که حرفی بزنی یا برخوردی کنی، با کسی دیگه ناپسنده. یکی دیگه از این عرف ها هم عرف خود شخصه، یعنی آیا خودش ظرفیت چنین برخوردها و ارتباطهایی رو داره یا نه. اگه نداره، نباید به سمت چنین برخوردها و ارتباطهایی بره، حتی اگه تمام عرفهای دیگش مثل زمان و مکان و اجتماع هم صحیح باشه. تازه خود عرف شخص هم به شرایط زیادی مثل سن